نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبا. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان مؤمن و با اخلاص. دوستان حال شما چطوره؟ خوب و تندرست هستی؟ خب الحمدلله، انشاءالله که هر روزتون از روز پیش بهتر باشه و همواره سلامت این نعمت بزرگ الهی همراه شما. امروز باید 36 قسمت از سلسله داستان‌های زندگانی پیامبر بزرگوار اسلام رو برای شما تعریف کنیم. و اما به خاطر دارید که محمد جوان به عنوان کاروان سالار کاروان بزرگ تجارتی خدیجه طاهره عازم سرزمین شام شد.
قطار دراز کاروان شتران با گامهای بلند در بستر خشک راه یثرب رو به پیش داشت. افزون بر 3000 شتر کالاها را بر پشت داشتند و نزدیک 300 مرد به اداره و نگاهبانی آن کالاها بودند. آغازین حزن ابتدای سفر هنوز از سینه های مردان و هم شتران بر نخواسته بود. این از آن سکوت و بی کلامی مردان و آن نگاه های انسانی شتران که هر دم دور می گشت نیک آشکار بود. پیشتاز قافله شتران امر پسر هشام بود، هم نخستین کس نشسته بر شتر او. یاور وی بدین سفر عمار جوان بود، همو که با پدرش یاسر و مادرش سمیه هر سه برده عمر پسر هشام بودند. پس کاروان خدیجه بود، چندان بزرگ که پیشتر عرب بدان بزرگی کاروان از یک کس ندیده بود. پیشاپیش آن محمد بر ناقه زرد مو نشسته بود. از پس این کاروان، کاروانها از بنی هاشم بود و در پی ایشان دیگر کاروانها از دیگر تیرهای قریش. تکانهای گاهواروار شتران مردان خسته زود هنگام برخاسته از خواب را به حالتی خوش غوطه‌ور میانه بیداری و خواب فرو می برد. خوشترین حالت تا در آن رؤیاها و یادهای دور از ژرف‌ترین لایه‌های ذهن سر برآورند و زنده در مقابل چشم جان گیرند.
در راه کاروان گرفتار سیل شد، اما چون به سبب دوراندیشی محمد جوان اونها شب رو در بلندی ها اتراق کرده بودن، سیل نتونست خسارت مهمی به کالاها و افراد وارد کنه. وقتی سیل متوقف شد، تا چند روز بقایای سیلاب راه رو بر عبور کاروانها به جانب شام بسته بود، تا اینکه در اوج ناامیدی با خوابی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله دیدن، اونها به آب زدن و به سلامت از اون قسمت گذشتن. بعد هم پس از روزها طی طریق به سرزمین شام و دیار بصرا رسیدن و در دامنه تپه‌ای که در کمرکش اون دیر مشهور بهیرای راهب بود فرود آمدن. اونجا میسره غلام خدیجه و دستیار محمد جوان در این سفر مشغول استراحت بود که مشاهده کرد راهبی از دیر خارج شد و از تپه پایین اومد و مشغول تماشای حضرت محمد صلی الله علیه و آله شد.
راهب میان سال چون آن حالت را در میسره دید، تا تردید و بیم از دل او برد گفت:
روز خوش.
روز بر تو نیز خوش باد مرد خدا.
به سرزمین ما خوش آمدید، امید که سفرتان پر خیر و برکت باشد.
سپاس دارم.
راهب چندی پیشتر آمد و از پس درنگی کوتاه گفت:
مرا نام نستور است و از پس مرگ بهیرای پرهیزکار اداره این دیر به من واگذار شده. اکنون مرا از تو پرسشی است برادر.
برگو تا چه باشد.
آن خوش سیما جوان که به سایه آن درخت سدر خفته کیست؟
مردی است از قریش، نام او محمد، هم سالار کاروان ماست.
در میان قوم خیش چگونه مردی است او؟
جوانی است توحیده است، لیک بس شریف، چندان در راستی و درستی اصرار دارد که مکیان امین لقبش دادند. ولی ای مرد، تو را از این پرسش ها مقصود چیست؟
او باید همان فارغلیت باشد که نام او در انجیل آمده.
فارغلیت؟ فارغلیت کیست؟
به لفظ عرب همان احمد یا محمد است. او پیام آور آخرین و تمام کننده هدایت خدا بر بشر است و زمان آشکار شدن امر وی نیز نزدیک است.
از کجا این سخنان را میگویی ای مرد؟
از نشانه های او و ظهورش که در زبور و تورات و انجیل و دیگر کتاب ها از بزرگان دین ما آمده است. او بایست همان باشد که به کودکی نیز از این محل گذر کرد. آن زمان بهیرای دانا ما را خبر او باز گفت. هم امروز چون شما بدین سو در آمدن بودید، من با آسمان ابری دیدم که بر نقطه ای از کاروانتان سایه بسته بود و هم با آن می آمد. چون نزدیکتر شدید دیدم که سایه ابر بر سر این جوان بود، هم این درخت سدر که او به زیر آن است دراز زمانی بود تا خشکیده بود. اینک که او به زیر آن خفته، بنگر تا چه سان تر و تازه شده و شاخ و برگ نو برآورده، هم چگونه شاخهای خود را به جانب او خم ساخته تا آفتاب نیازاردش. اینها نیز نشانه های دیگر از پیامبری اوست که در کتاب های ما آمده.
نستور راهب همچنان به گفتن بود. میسره اما دیگر هیچ نمی‌شنید. نگاهش دور گشته و بدان چه خود در این سفر از محمد دیده بود می‌اندیشید. آن شب بیداری ها و خلوت گزینی های غریب، آن روشن بینی ها و پیشگویی های درست، آن خواب که از پس آن سیل دیده بود، آن رفتار بزرگ منشانه و آن اخلاق پاکیزه و نیکو، میسر اینک می دید که اونیز به راه چون گرما شدت می گرفت احساس می کرد دو موجود اسیری انگار از جنس بلور که بودند و هم نبودند بر فراز سر محمد به پرواز در می آمدند. میسره در نمی یافت که آن دو بر محمد سایه می افکندند یا که با بالهای نامرئی خیش بادش می زدند. پس تا بداند که دیگر کاروانیان نیز آنان را می بینند پرسش ها از ایشان کرده بود، جزو اما هیچ کس ندیده بودشان. آنگاه به شک دوچار آمده بود که شاید وهم بر او غلبه یافته است. پس تا دیگران بر وی گمان جنون نبرند دم فرو بسته بود و از این قصه هیچ نگفته بود. اکنون با این سخنان که این راهب می گفت میسره خواست تا آنچه را در دل داشت با نستور راهب بازگوید. چون نگریست اما او بر جای خیش نبود. میسره پیرامون را نگریست. به زیر آن درخت سدر اینک محمد نشسته بود و راهب ایستاده در کنار او به گفتار بود. آنگاه در برابر محمد بر خاک افتاد و خواست تا بر پاهای وی بوسه زند. محمد او را مانع شد، پس به مهر بازوی او را گرفت و به کنار خیشش نشانید. به دیدار این صحنه اشک در چشمان میسره جوشیدن گرفت. بدینگاه نستور راهب را دید تا محمد را تنگ به آغوش گرفت و چونان یتیمان پدر یافته سر بر شانه او نهاد. پس بغض مانده در گلو را رها ساخت و از شدت گریه شانه هایش به لرزه در آمد. عروس شهرهای شام پشت داده به کوههای بلند جانب لبنان و لمیده در میان انجیرستانها و بیشه های زردآلو و انار و فندق و زیتون سر از خواب دوشین برمی داشت. خورشید اندک اندک از پس درختزارهای انبوه جانب شرق سرفراز می کرد و با شعاهای زرین خود سر قله‌های بلند کوه‌ها را رنگ می‌زد. هم در پرتو آن کاخ‌های بزرگ نشسته به میان بوستان‌های گل با آن ستون‌های بلند و ایوان‌های وسیع در چهار سو جلوه‌ای خیال‌انگیز می‌یافتند. Thank you. دمشق با آن بازار بزرگ و آن تاجران نامور و دارایان تازگی طلب غرق به رفاه، جمله کاروانهای سوداگری را نقطه پایان و هم آغاز سفر بود. بدین شهر و بازار پر رونق آن بود که به برکت سودهای بسیار آسانیاب به روزهای چند رنج سفر دراز و پرخطر از تن کاروانیان می رفت و آنگاه ایشان با داستانی پر و کالاهای تازه باز راه دیار خیش را پیش می گرفتند. این بار ما گویی کاروان خدیجه را ماجرای دیگر در پیش بود. کاروان دوش به شهر ورود کرده بود و به یکی فضا در ابتدای بازار بار افکنده بود. پگاه به عادت عرب کاروانیان سر از خواب برداشته بودند، پس به آب سرد رود بردی که از برفابهای کوها سرچشمه می گرفت سر و روی شسته بودند. آنگاه بارهای خیش را گشوده بودند و اینک مهیای پذیرش خریداران بودند. هرچند با آن دیر کرده دو روزه که کاروان خدیجه به بازار دمشق رسیده بود و بدان مجال دیگر بازرگانان مکی بازار را از بسیاری از کالاهای همچون کالاهای ایشان انباشته بودند، میسره و دیگر کاروانیان را امیدی چندان به خریداران نیکو نبود.
سببان بود که به میانه راه بصرا و دمشق برخی از مردان کاروان ما را آشفتگی تند در مزاج پدید آمد، چندان که ایشان را سفر بس دشوار می نمود. سرورم امین چون از ماجرا آگاه شد مرا گفت: میسره، تو در این کار چه می بینی؟ من گفتم که بازار دمشق اینک از کالاهای ما تهیست، اگر به وقت به دانجا رسیم چونان همه سال کالاهای من را خریدارانی نیکو توانیم یافت. به روزی حتی اگر دیر رسیم اما ما را خسارتی بزرگ در پی خواهد بود. با این همه دل او رضا نداد تا بدان سبب آن بیمار مردان رنجور به دشواری افتند. پس به روستایی در میانه راه ماندیم و به مداوای بیماران پرداختیم. بدینسان از دیگر رقیبان پس ماندیم به دو روز، وانگاه به دمشق رسیدیم که دیگر بازرگانان مکی بیشتر کالاهای خود را فروخته بودند و به کار خرید کالاهای رومی و فلسطینی و لبنانی و شامی بودند.
خورشید اینک خنک‌های سحرگاهی را از تن شهر می‌زدود و شبنم‌های نشسته بر در و دیوار و باغ‌ها را در هوا به تحلیل می‌برد. همگام آن بازار بزرگ نیز رونقی یافته بود و همهمه و هیاهو و آمد و شد در آن فزونی گرفته بود. میسره با تشویشی در دل گفت:
سرورم، کاروان ما را همه سال با تنی چند از تاجران دمشقی داد و ستدی دو سویه بوده اینک نیز اگر فرمایی به سراغ ایشان رویم و کالاهای خیش را به دانان عرضه کنیم، باشد تا گشایشی در کار پدید آید.
محمد با آرامشی آسمانی در چشمان سیاه درشتش گفت: آنچه درست می‌دانی آن کن. پس کالاها را به مردان خیش سپردند و هر دو راهی بازار سرپوشیده شهر شدند.
آن روز با سرورم جمله بازار دمشق را به زیر پا گذر دادیم و به همه جای آن رفتیم، از راسته پارچه فروشان تا راسته پوست و چرم و کفش فروشان و طلا و جواهریان و فلزکاران و شیشه‌گران و ادویه و عطر فروشان. هم من به جمله آن بازرگانان که نمی‌شناختم آنچه از کالا با ما بود عرضه داشتیم. ایشان اما هرچند به ظاهر بر ما دل می‌سوزانیدند، بدین عذر که بازار از کالاهای ما پر است برام بودند تا آنها را به بهایی نازل خرند. به فرجام نیز جز نزدیک نیمی از کالاها که دیگر بازرگانان مکی را از آنها نصیبی نبود، باقی با ما ماند.
بازار از پس تعطیل نیمروزی اینک باز رونق و جانی دوباره گرفته بود. مردمان شهر در پی خوابی کوتاه به نیمروز، اینک یک یک یا گروه گروه رو سوی بازار کرده بودند. جز غلامان اغلب سپی چهره بودند، هم برخی با موهای بور و چشمان سبز یا زاغ. بازرگانان شامی در پس پیشخان حجره های انباشته به کالای خیش، گرم فرماندهی به غلامان و غلام بچگان یا مزدوران خیش و سامان بخشی به حجره یا فروش کالاهای خیش بودند. برخی را نیز که خریداری نبود، نشسته بر کرسی بلند، گویی خواب نیمروزی خیش را پی می‌گرفتند. محمد و میسره نیز به همان فضای باز ابتدای بازار بر کنار مانده کالاهای خیش بی خریداری چشمگیر نشسته بودند. اینک دیگر بزرگان از کاروانهای مکه را زبان به طعنه و تمسخر بر محمد دراز شد. نیز بر خدیجه ایراد می گرفتند که کاروان بدان مای سنگین را به جوانکی دل نازک چونان او سپرده بود. میسره به شنیدن این سخنان برمی آشفت، لیک ایشان را پاسخی نداشت، هم از این رو که خود نیز به تشویشی سخت دچار آمده بود. محمد اما چندان آرام بود که گویی هیچ غمش نیست. در این میانه ناگاه از سوی آن خیابان که به ابتدای بازار می پیوست هم همه و صداهایی به گوش آمد. جمله آنان که آن صدا را شنیدند، دمی لب از گفت و شنود و دست از داد و ستد باز داشتند و سر بدان سو چرخانیدند. لختی دیگر آشکار گشت تا قصه چیست. یکی بزرگ کاروان از کالا از جانب فلسطین همان ساعت به دمشق ورود کرده بود و رو سوی بازار داشت. این خود بازار کالاهای مکی را نوید رونقی دوباره بود. از آن میان اما تنها کاروان محمد را کالاهایی بود تا به دیشان عرضه کنند. پس پایان یأس و تشویش میسره، هم رفع تردیدها به شایستگی محمد در اداره کاروان و کار تجارت از سوی دیگران. چه اکنون نیک آشکار گشته بود که ایشان نیز اگر چونان رقیبان خیش اول روز به دمشق رسیده بودند، این مایه اقبال و رونق که اینک به انتظارشان بود به دانان رو نمی کرد.
خب عزیزان، با به پایان رسیدن وقت این برنامه اجازه میخواییم تا از حضورتون مرخص بشیم و از شما دعوت کنیم که دنباله برنامه رو بشنوید. پس تا اون روز همگی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شاد و سربلند باشید.
ایران فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، اقدامات مؤثری برای پخش با کیفیت رادیو ایران انجام شده است. موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، موج FM ردیف 90 مگاهرتز. در صورتی که صدای رادیو ایران را به خوبی دریافت نمی کنید، از طریق شماره 162 به روابط عمومی رسانه ملی اطلاع دهید تا همکاران فنی برای پخش شفاف و شنیدنیان اقدام کنید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید. ایران را
فرقی نمیکنه چه مدت پشت فرمون اتومبیلتون باشید، هر لحظه باید راحت بود و نگرانی از عرق کردن نداشته باشید. این مسئله در تابستان و زمستان اتفاق میفته، اما پشتی صندلی خوشنشین مانع از عرق کردن حتی در رانندگی های طولانی مدت میشه. این روکش صندلی با بهره گیری از تکنولوژی پارچه های سه‌بعدی اسپیسر امکان گردش هوا بین بدن راننده و صندلی رو فراهم میکنه. طراحی زیبا و وزن سبکی داره، نصب اون خیلی راحته، قابل استفاده برای همه خودروها است. طراحی و تولید این محصول کاربردی تماما به دست متخصصان ایرانی انجام شده.
شرکت ستاق کیان بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور، ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست.